رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين وأستغفرك وأتوب إليك يا إله العاصين. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحمدك ونستعينك ونصلي ونسلم على سيدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبك الذي سميته في السماوات بأحمد و في الأرضين بأبي القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين وحجة رب العالمين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك تو اوات متاه فيها طويلا. در شرح زیارت شریفه امین الله عرض کردیم که انبیا و اوصیا آنها امناء الله هن علی وحیه، مجموعه آنچه که مورد رضایت خداوند بوده است به عنوان شریعت و حقیقت و طریقت و همه اون حکم و علوم را خداوند به امانت سپرده است به انبیا تا از عرش بر فرش بیاورند. امین خدایان بر زمین، چرا که باید مواضع و دایع آسمانی و اسرار نهانی حکم قرآنی را از عرش به فرش و بر فرشیان می آوردند، لذا امین خدا در عرزند در این کره خاک. و عرض کردیم که البته اون اسرار مگو را نمی گویند مگر به دلی که شایسته و لایق اونها باشد. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آنچه دیده ای، از آنچه که گفتی که لو کشف القطاع مزدد تو یقینا. تو چه دیدی که اگر همه پرده ها هم کنار برود بر یقین تو نمی افزاید؟ شمه ای برگو از آن چه دیده ای. ما هم گفته ایم یک دمی با من سلونی را بگو، تازه هو پرسم نه از تعداد مو. یا علی یا انده علم الکتاب، خاک راحت کن مرائی بوت را. یک دمی با من سلونی را بگو، تازهو پرسم نه از تعداد مو. و البته که اونها از اسرار هو و رازهای مگو نمیگویند مگر با دلی که پاک باشد. از دل پاک البته گوهر حکمت را دریغ نمیدارند، چون عادلند و هر چیزی را به جای خیش البته مینهند و میگذارند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. میدانیم که این از شدت کرم و لطف و منت ذات مقدس الهی است که رب العالمین با موجود خرد کوچکی به مانند انسان چهره به چهره روبرو می نشیند و میگوید تو چه کردی، من چه کردم، به چه دلیل، دلیلت چه بود، دلیل من چه بود. سبحان الله از کرم خداوند. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. خدایی خودش سریع و اسرع الحاسبین است، سریع الحساب است. عزرائیل آفریده، میکائیلی آفریده، کرام الکاتبینی آفریده که اینها بنویسند. خودت که میدانستی نوشتن اینها چی بود، اینها بنویسن بعد قیامت توماری رو بیاورن، صحیفه اعمالی رو بیاورن، در قیامت بگوین چرا کردی و اجازه بدهن که عذر بتراشی و با تو احتجاج کنن که تو حجت بیاوری و او حجت بیاورد. و برای این که در قیامت مردمان حجتی بر خداوند رحمان نداشته باشند، لالا یکون لله للناس علی الله حجت، انبیا و مرسلین رو فرستاد متواترن و پی در پی تا حجت را تمام کنند. با اینکه حجتی در میان بود به نام عقل، از سوی به انسانیان نفس داد و هوای نفس که اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. نفسی که لعمارتون به سو، بسیار 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 عمل کننده به بدی است که خدا میداند و انسان را رها نمی کند. در مقابل این کشش های نفس عقل قرار داد که شطور نفس ما را اقال کند و ببندد، که اگر کسی تعقل کرد، عقل رو به کار گرفت، می تواند نفسش رو مهار بکند. این عقل که توانایی تشخیص روا از ناروا و بجا از نابجا را داشت، حجت خدا بود بر بندگان، حجتی از درون. در اندرون دل من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. اگر غلطی می کنم فغان و قوغا به راه می اندازد که چرا کردی. عقل از درون چراغی بود که البته گاهی این چراغ مکسوف می شود به طوع هوا. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا. عقل از درون حجت ذات رب العالمین. انبیا از برون. ما نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی همه کشش های شهوانی و حیوانی و نیمی همه حالات روحانی و آسمانی آمیخته ی از این. گاهی به این طرف کج می شویم، گاهی به این طرف مش، گاهی به این طرف میل داریم، گاهی به اون طرف می لغزیم. و البته در این میان مشوقی از بیرون هست تا ما رو به سقوط فرا بخواند، شیطان. وعده ها هم می دهد، هورا هم می کشد، تشویق ها هم می کند، دعوت ها هم می کند، حتی موجب می شود که خودمون رو بفریبیم. نفس هم از درون امر به بدی می کند. در مقابل ذات مقدس حق که عدل است، از درون عقل گذاشت، از برون انبیا رو و اوصیا رو. مشوقین ما از بیرون و داعیان الالله از بیرون انبیا و اوصیا هست. میبینید دو تا نیروی کاملا متوازن از درون، دو نیروی کاملا متقابل از برون. این که فرمود که برای خدا بر مردمان دو حجت است، عقل العقل و البته انبیا. السلام علیکه یا حجت الله، السلام علیکه یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. شما بزرگواری که امام منید و من هم به زیارت شما آمده ام، حجت خدایید. یک نکته ای رو جسارتا خدمت دوستان عرض بکنم که علل اسف در مباحث امامت متاسفانه کمتر به این مطلب دقت می شود. اون مطلب این است که گاهی هم در جاهای دیگری گفته ایم، شاید خدمت برخی از عزیزان هم در بعضی از جلسات گفته باشی، که اهل بیت علیهم السلام مناسب مختلفی دارند. گرچه آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اون همه مناسب از جهت مصداق در یک شخص جمع است، منتها هر کدام از اون مناسب اشاره به یک کمال خاصی با یک مفهوم خاصی دارد. امیر المؤمنین هم منصب امامت دارد، هم ولایت دارد، هم وصایت دارد، هم وراثت دارد، هم عصمت دارد، هم حجت اللهی. با اینکه همه اینها در تندیس وجود امیرالمؤمنین معنا پیدا کرده اند، اما هر کدام از اینها اشاره به یک شأنی، به یک مقامی، به یک گونه ای از حرکات و سکنات الهی اونهاست. مفهوم وصایت در مفهومش فرق می کند با خلافت، خلافت فرق می کند با امامت، امامت با وراثت. گرچه همه اینها در بعضی از مواقع لازم و ملزوم هم دیگرن و لاینفکن، ولی مفهوماً تفاوت می کنن. به طور مثال حضرت زهرا سلام الله علیها صاحب ولایت کبرا، عصمت کبرا، رفتارشون حجتیت است، حجتیت دارد و خودشون حجت الله الکبرایند، حتی بر ائمه ما و بر حجج الهی، اما صاحب مقام امامت نیستند. می شود که برخی از اینها در شخصی باشد، برخی نباشد. مقام حجت اللهی هم غیر از مقام امامت است. البته کسی که امام معصوم است حجت الله هم هست، ولی الله المطلق حجت الله هم هست، ولی واژگان حجت الله اشاره به گونه ای از شؤون امام دارد که به وسیله این شأن اتمام حجت خداوند بر بندگان می شود تا عذری برای کسی نماند و نتواند عذری رو بتراشد در قیامت. اگر در قیامت هرچه گفت بگوین این حجت ما بوده است. مقام حجت اللهی مقامی بسیار منیع و رفیع است و متاسفانه کسانی چون مفهوم دقیق مقام و منصب حجت اللهی رو درک نکرده اند در دریافت و بررسی و تحلیل سیره اهل بیت در برخی از مقاطع مانده اند و سخن نابجا گفته اند و به اندازه دید خودشون آمدن قد و قامت رشید امامت رو ببینن، لذا ماندن شذوذاتی گفتن که یزحق به استقلا. هر کسی از ظن خود شد یار من، از ظن خود یار امامان شدن و از درون من نجست اسرار من، که امامان خودشون رو چی معرفی کرده. بنده مثالش رو عرض بکنم. آقای محترمی میگوین امکان ندارد امام حسین طلب آب کرده باشد و گفته باشد انا الظمآن انا العطشان اسخونی شربتم من الماء. دروغه، او گفته دروغه که امام حسین فرزند شیرخوارشون رو بر سر دستشون بگیرن و بگوین ان لم ترحمونی فرحموها و الطفل الرضیع. این دروغه. چرا آقا؟ چطور؟ میگه امامی که گفته از حیات من الذله، امامی که همه هستیش رو داده، بچه هاش رو داده، علی اکبرش رو داده، ابوالفضلش رو داده، حالا میاد بچه شیرخوارش رو روی دست بلند کنه بگه که آقا مثلا به این آب بدید، خواهش میکنم به این آب بدید، نمیدید بیاید خودتون بگیرید و سیرابش کنین. میشه؟ بله میشود. چطور چنین چیزی ممکن است؟ این چنین چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، خطا شناس نی جان من، خطا اینجاست. یک کلید مهمی رو امام صادق سلام الله علیه در شناخت و دریافت روایات به ما آموختن، فرمود اگر چیزی از سیره سیرت یا حدیث و کلام ما به شما رسید نتوانستید او رو حذف کنید، انکار نکنید، از خدا شرح صدر بخواهید، شاید شما وجهش رو نمیفهمید، به همین انکار کردنتون از سر جهل کافر شده اید. کافر نه به معنای اینکه نجسی، یعنی گوشه ای از حقیقت بر شما پوشیده شده یا شما پوشانده اید. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نه ای جان من، خطا اینجاست. یه روایتی رو میبیند به حازمش ثقیل میاد میگه نخیر همچین چیزی ممکن نیست. چرا؟ به عقل جور در نمیاد. به کدوم عقل؟ به سلیقه من جور در نمیاد، به ذوق من جور در نمیاد، یا به مستقلات اولیه براهین اصلی عقلی؟ به کدام یک؟ مثالش رو عرض بکنم. یه زمانی یه شاگردی داشتیم در حوزه، یه روز آمدم دیدم خیلی برافروخته اومد که آه این مرحوم مجلسی چی نوشته در حق الیقین گمانه، در چی؟ در علیت المتقین. چطور مگه؟ چطور؟ من روایتی دیدم در کتاب مرحوم مجلسی، از مجلسی بعیدی این روایتی به این زشتی رو بنویسه. دیدم شد روایت، اینو چطوری ما برای مردم بخونیم؟ حالا چی هست؟ چی شده؟ بفرمایید. گفت من روایت دیدم در کتب مرحوم مجلسی، کتب فارسی، که گفته است که روایت داریم که اگر مگسی در داخل لیوان آبی افتاد، این مگس رو ننداز بیرون و اون آب رو بریز بیرون، بلکه این مگس رو غوطه بده در آب، مگس رو بیرون بینداز و بعد آب را بخور که شفاست. اینم شد روایت. حالم به هم خورد. گفتم چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. مرحوم مجلسی کوتاهی نکرده، مجلسی خریت این فنده. من و تو اگر 40 سال کار بکنیم شاید بتوانیم یک نمی از یم مرحوم مجلسی بچشی. تو نفهمیدی. مگس در لغت پارسی قدیم ایرانی به معنی زنبور عسل است. بری نگاه کنی لغت رو ببینی. در نیشابور این گرمک ها رو میگوین مگسی، چون اونها اونقدر شیرین است که شما اگر این گرمک و طالبی نیشابور رو بخورید مستقیم، همون لحظه که میخورید زبونتون زخم میشه از شدت شیرینی، اونقدر شیرین. بعد برای اینکه تعبیر کنن شدت اون شیرینیش رو بهش میگن مگسی، یعنی از عسل شیرین تر. مگس به معنی زنبور عسل. این دقل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. مرحوم مجلسی به ادبیات زمان خودش نوشته، حدیث رو ترجمه کرده. جناب عالی متوجه زبان و ادبیات اون نیستید، این رو مگس میدانید. روایت هم نداره مگس، روایت داره نحل، زنبور. مرحوم مجلسی درست ترجمه کرده. و چه عجب که اگر زنبور اصلی در یک لیوان آبی افتاد، این عجیبه واقعا، اگر زنبوری در یک دیوان آبی افتاد، عجیب امام صادق بفرمایند که این رو قوته بده در آب، بندازش بیرون، آب رو بخور، شفا باشد. مگر نمیخوانید و اوحینا الی النهر ان اتخذی من الجبال بیوتا، تا اون جایی که آخرش فرمود یخرج من بطونها شرابا مختلف الوانه فیه شفا للناس. چه چیزی عجیب بود؟ عجیبه که زنبور عسل شفا بده، عجیبه. اصلا فرض کن همین مگس باشه، فرض کن همین مگس باشه. ائمه ما فراتر از دید علمی من و تو هست. ما بشر عادی کسانی هستیم که بو علی سینای ما گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. ما چه میدانیم از اسرار طبیعت؟ که در این چرخه اکوسیستم طبیعت ممکنه واقعا در همین مگس یک آثاری باشد. یه آقایی به نام دکتر رن حق از آلمان، چهار سال قبل ایشون اومده بود ایران. دکتر رن حق 10 سالگی رفته آلمان، ایرانی بوده، اونجا تابعیت گرفته، الان دکترای پزشکی دارد و متخصص بیماری های ناعلاجه. باور کنید یه چیزی برای من نقل کرد عجیب و غریب. گفت من جدیداً تزی رو ارائه کردم، تحقیق هم کردم، امتحان هم کردم، بعضی از سرطان های مری و معده رو با یک نوع شپش درست میکنه. گفتم با شپش؟ گفت بعد شپش خاصی از این رو رفتم، حتی رفتم خریدم از کجا به چه بشقتی تهیه کردم، در معده کسی که سرطان مری و روده داشته این رو قرار دادیم. این وقتی میخواد بیاد بالا که نمیمیره که به اون زودی، خیلی سخت چونه، روی این بافتای سرطانی که رد میشه یک سری آنزیمایی رو ترشح میکنه که برای تسکین اینها خوبه. چه اشکالی دارید؟ عجیبه. در عالم طبیعت هزار اسرار نهان هست که من تو نمیدانیم. اولا که این معنی زنبور عسل روات عربیش را میدیدی زنبور عسل. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست. اگر دیدیم اهل بیت یه کاری رو کردن در سیره رفتاری خودشون که به حازمه اندیشه ما، یک به درک محدود ما جور در نیامد، در دید محدود منظر ما نگنچید، نگوییم نه اصلا این نمیشه، امام هم چین کاری کرد. چطور؟ شما خط کش ملاک مدار رفتار امامتی؟ یا بالعکس این که حضرت سید و شهدا طلب آب کرده باشند دقیقا منطبق است با مقام حجت اللهی او؟ خواهیم عرض کرد. حجت الله اصولا کیست؟ حجت الله کسی است که یحتج به الله علی جمیع خلقه، خدا به کلام او، به رفتارش، به گفتارش، به سیرش، به پندارش احتجاج می کند بر خلق. حجت الله به قول مطلق لا یکون الا معصومن، نمی شود غیر معصوم باشه. بله یک شخصی ممکن است در یک مقطع در یک کار حجتی باشد بر دیگران. یک جوانی در این دوران چشم و دامانش پاک بود، روز قیامت حجت است برای مرد جوانان دیگر. در روایتی داریم که در روز قیامت جوانی رو می آورن آلوده دامان شده. چرا؟ میگوید خدایا زیبایی و شهوات جوانی در ایام جوانی چنان که افتد و دانی. یوسف رو می آورن میگن شما زیباتر بودید از این آقا، خودش زیباترین مرد، زیباترین انسان. جوان هم بوده، طرف مقابل هم زیباترین زن دنیا بوده، خلوت و گناه هم میسر بوده. حجت خداست. یوسف در این قطعه حجت خداست. کسی رو می آورن ربا خورده. چرا آقا؟ برای کسب معیشت و رفاه عیالاته. کسی رو می آورن در اوج فقر ربا نخورده. و اتفاقا عجیب است که روایتی دیدم خدا در هر خاندان یک حجتی قرار می دهد. عجیبه واقعا. در هر خانواده یک خانمانی، یک عشیره‌ای، یک حجتی قرار می ده. در مشهد به من اطلاع دادن در بین یک خانواده‌ای که می شناختمشون که هیچ کدام اهل حجاب و عفاف نبودن، اهل نماز درست حسابی هم نبودن، اهل تدین نبودن، یه دختر 11 ساله پیدا شده، نماز شبش ترک نمیشه، نماز شبش، و عفتش و حجابش به حدی رسیده که دختر 11 ساله مادرش سربرهنه است. سربرهنه ای که عرض میکنم یعنی همین استانداردی که تو رادیو تلویزیون و عرض میشود جامعه ما هست، استانداردی که شده. چه فرق میکنه سربرهنه لچکش وسط کله چه خوبی سربرهنه است دیگه، شاخدم نداره که. مادرش به این وضع، عمه‌هاش، خاله‌هاش، این دختر پوشیه زده، نماز شب میکنه، زیارت عاشوراش درک نمیشه. خانواده‌اش اومدن که آقا نمیشه با این صحبت کنید، ما وحشت کردیم، میترسیم بچه‌مون اینطوریش بشه. بله چی عرض کنم، میترسم. خب این میشه حجت خدا در بین اونها. هر چه میکنن اونقدر این دختر مقید که حتی با نامحرمی که پسر خالش پسر عمش بشه سر یک سفره که همه فامیل مینشینن نمینشین، میره تو آشپزخونه غذا میکنه. چه حجت؟ یک کسی ممکن است رفتارش، گفتارش، یک گوشه ای از حرکات او به یک قسمی در یک ناحیه ای حجت باشد. اما اگر گفتیم حجت الله به قول مطلق، این لا یکون الله معصوما، به غیر معصوم نمی شود گفت حجت مطلق خداوند. کسی می تواند حجت باشد که رفتارش، گفتارش، پندارش تمامی تراز باشد با اسمت. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه ای آن ترازو بوده ای. خیلی خوب گفته، بل زبانه ای آن ترازو بوده ای. رفتار تو چنان میزان است که نکفه میزان الاعمالی، علیون میزان الاعمال، بل زبانه آن ترازو بوده ای. اونقدر دقیق. بله این شخص حجت الله هست. به غیر او میتوانید بگویید بنده صالح خداوند، ولی حجت الله به قول مطلق کسیش که خدا امضا کرده باشد اسمت او را. هر کسی که نمیشود گفت حجت خدا، ولی یه امری که معصوم است یقینا حجت خداست. و حجت خدا به قول مطلق ولی یه امر معصوم است. بالعکس حجت الله کسی است که حتی تقریرش حجیت دارد، نه فعلش، نه گفتارش، نه کردارش، تقریرش. یعنی در محضر امام صادق نشستم، چایی خوردم، امام نفی نفرمودند. فقها میگویند دلالت میکند بر اینکه چای خوردن مباح است. خب امام که هیچی نگفتن، نه اثبات نه نفی. سکوت امام تقریر است، سکوتش تقریر است، سکوتش حجت است. همین که بنشیند و چیزی نگوید استفاده میشه ازش حکم. نگاهش حجت است، جمال چهره جانان حجت موجه ماست. بله بله. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. حواریون به عیسی گفتند من نجالس، گفت من یذکرکم الله رؤیتو. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. نه معجزاتشون، نه آیاتشون، نه بیناتشون، کلامشون حجت است و حجت رو تمام میکنند. جالب این است که تمام میکنند. و وظیفه امام به ما هو الحجه به عنوان اینکه حجت است، این است که اتمام حجت بکند. در این راه ممکن است ظاهر رفتارش به نظر خرد و کوتاه بین شما خود ذلت برسد یا اظهار ذلت، ولی این چنین نیست، اتمام حجت است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون روزگار فتنه سخت بعد از پیامبر اکرم شبانه با فاطمه زهرا، با این که امیر المؤمنین یقین میدانیم که میدانست احد یاری او نخواهد کرد، میدانست، نه او که علم امامت داشت، تیزبینان بصیر عالم سیاست اون روز هم میدانند این قریش نخواهند گذاشت کار به دست امیرالمومنین برسد. نه اون روز، سالها روزها قبل، حتی در روز عید قدیر خم برخی میدانستند که نمیگذارند کار به دست علی ابن ابی طالب برسد. گفته ایم در جایی که وقتی اون شخص آمد خدمت پیامبر، گفت آنچه که در قدیر گفتی از ولایت علی ابن ابی طالب از پیش خود گفتی یا از خدایت آورده بودی؟ پیامبر به شدت غضبناک شدند و سه مرتبه قسم یاد فرمود که والله از خدایم گفتم. و او گفت اللهم ان کان ما قاله محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حقا فانزل علی عذابا من السماء یا حجاره من السماء، نازل شد آیه شریف سأل سائل بعذاب واقع، سنگ بر او خورد و نابود شد. در اونجا روایتی رو از سنی دیدم، سبحان الله، سنی نقل کرده است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن خدمت امیرالمومنین، کی؟ هنوز پیامبر در حیات است، در قدیر، چون برخی گفتن این صحنه در قدیر بوده، برخی گفتن در بین راه بوده است. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 13 روایت در زیل این آیه شریفه از کتب اهل تسنن نقل کرده است که سأل سائل بعذاب واقع، یعنی همین. حضرت زهرا عرض کردن خدمت امیرالمومنین که اتظن یا ابا الحسن هذا الرجل وحده، گمان برده ای که فقط همین یکیست که حاضر نیست زیر بار ولایت و برود. فوالله ما هذا الا طلیعت قوم، این نبود مگر پیش قراول و قومی که منتظرن چشم پدر من فرو بسته شود تا نقاب نفاق از چهره بر بکشاین در مقابل تو بایستد. هم امیر المؤمنین میدانست که چه خواهند کرد، هم فاطمه او، پیامبر هم قبلا تمام ماجرا رو گفته بود. پس چرا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا در خانه تک تک مهاجر و انصار رو شبانه رفتن و زدن؟ فاطمهش رو بر شطوری می نشانید، نیمه شبها، همون شبهای سخت، همون فاطمه مجروح بلا شک. دست حسنین رو هم می گرفت، تک تک در خانه مهاجر و انصار رو می زدن. کیست بر در؟ امیرالمومنین فرمود من علی ابن ابی طالبم. برخی در رو باز نمی کردن، برخی باز می کردن، چه می خواهید؟ فرمود من سخنی با شما ندارم، ببینید دختر پیغمبرتون چه می گوید. ما تقول یا بنت رسول الله، میفرمه چرا نشستید؟ چرا رفتن؟ میدانستن که کسی نخواهد آمد؟ بله. خب چرا رفتن؟ برای اینکه اتمام حجت کند. آقا این اظهار ذلت نبود برای امیر المؤمنین یا برای سیدت و نساء العالمین که نصف شب در خونه ها برن در بزنن بگن شما را به خدا برخیزید یاری ما بکنید؟ نه، اظهار ذلت نبود، اتمام حجت بود. بنابراین این نکته رو ابدا درک نکردن که طلب آب برای حضرت سید و شهدا در روز عاشورا اظهار ذلت نیست، اتمام حجت است. آقا تشنه آب نبود، از هر انگشت او اقیانوس ها می جوشید، شکی نیست، شکی نیست. ذلیل هم نبود، هیهات من نزله رو هم همون فرموده بود. اما چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، مسلم تاریخ است طلب آب کردن امام حسین. شما وجهش رو نمیفهمید که مگه ممکن است امام حسین کاری ذلیلانه بکند؟ ذلیلانه نیست، شما بد میبینید. اتمام حجت کرد بر تاریخ. چه اتمام حجتی؟ که ببینید مردم، من پسر پیغمبر بودم، بودم یا نبودم؟ شکی در این عبارت نیست که حضرت سید الشهدا فرمود حالا که من رو دعوت کردید نمیخواید بگذارید برگردم؟ گفتن نمیگذاریم. فرمود بگذارید برم در کوه ها زندگی بکنم. این رو چی توجیه میکنید؟ از جانش میترسید؟ نه خیر. نمیدانست او رو میکشم؟ چطور نمیدانست که روزی که وارد کربلا شد یک مشت از خاک کربلا بلند کرد، بویید، دست به جیب مبارک خودش برد، یک مشت خاک در آورد، اون رو هم بویید، فرمود والله این دو یک خاک است، این خاک قتلگاه من است که جدم به من داده بود، بار بکشایید اینجا کربلاست. نمیدانست در اون لحظه ای که میگفت بابا منو ول کنید برم تو کوها زندگی بکنم، نمیدانست او رو میکشن. چرا؟ چرا میگفت؟ برای اینکه حجت رو بر تاریخ تمام کند که بدانید تفاوت اسلام حقیقی با اسلام اموی که برخواسته از سقیفه است در این است که من حبیب رسول الله را اجازه نمیدادن حتی در کوه ها زنده بمانم. میدانست روز عاشورا اونقدر که سخنرانی بکند هیچ گوش نخواهند داد، میدانست یا نمیدانست؟ خدا رحمت کند علامه فاضل امینی را قلم ها زد، قدم ها زد. این کتاب سیرتنا و سنتنا، سنت و نبینا رو حتما بخوانید. راه و روش ما راه و روش پیامبر ماست، ترجمانش بوده است. خیلی کتاب بسیار مغتنمی است. مرحوم علامه امینی در این کتاب بحث هایی رو که با دانشمندان سنی در سوریه نسبت به گریه ما بر امام حسین و فزع و جزع ما فرموده اند در این کتاب نقل کرده اند. بعد علامه امینی در اونجا به سندهای مختلف مستفیض متواتر ثابت کرده است که این پیغمبر بود که گریه بر حسین رو دامن میزد و در خانه تک تک زنهاش مجلس عزای امام حسین برپا میکرد. یکی از اون روایاتش رو بخوانم، خیلی زیباست، از مدارک اهل تسنن شاید به 7-8 سند نقل کرده است که ام سلمه گفت که پیامبر به من فرمودن من از خدا خواستم فلان ملک را که بر زمین نیامده است بر من نازل کند. ام سلمه تو بر در خانه بنشین و هیچ کس را اجازت مده که وارد بشود، منم و این ملک خلوت ما دو نفر است. ام سلمه گفت نشسته بودم حسین 4-5 سالش، سری اومد رد شد، تا اومدم چیزی بگم دیدم رد شد، در رو باز کرد رفت پرید رو دوش پیغمبر، شروع کرد با سر و گوش پیغمبر بازی کردن، ملک هم نشسته، دیدم پیامبر هم داره با او بازی میکنن. اونقدر این دوتا به هم مشغول شدن که ملک به پیامبر گفت یا رسول الله اتحبه، دوستش داری؟ پیامبر فرمود حسینمه، چطور دوستش نداره؟ عرض کرد یا رسول الله میخواهید خاک قتلگاهش رو به شما بدن؟ مرحوم علامه امینی از 7-8 سند سنی نقل کرد، میخواهید خاک قتلگاهش رو بدن؟ فرمود بله. دیدم اون ملک دستی برد آورد خاک رو به پیغمبر داد، پیامبر اون خاک رو به من دادن. فرمود هر وقت دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدان حسینم رو کشته. ام سلمه ها می دانستن او کشته میشه، مگه شکی داشت؟ از مکه بیرون آمد، ابن عباس با عبدالله ابن عمر جلوی آقا رو گرفتن، ابن رسول الله نرید کوفه، می ترسیم، ندیدید با پدرت چه کردن کوفیان، با برادرت چه کردن؟ فرمود ابن عباس باید برم، برید از سر راهم. اصرار کردند امام حسین به ابن عباس و عبدالله ابن عمر، فرمود مگر نشنیدید از پدرم جدم آنچه را که شنیدید؟ هر دو به گریه افتادن. شما شنیدید که با من این امت چه خواهند کرد، چرا راه منو میگیری؟ به دنیا آمد، قنداقش رو به دست پیغمبر دادن، پیامبر شروع کرد به های های گریه کردن، میفرمون مالی ولی یزید. پس خودش نمیدانست که از صبح آمد یه مرتبه عبای پیغمبر رو به دوش انداخت، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت، با نعلین اومد وسط میدان که مردم حلالی رو حرام کردم نخیر، حرامی رو حلال کردم نخیر، کسی از شما کشتم نخیر، میدانید جدم رسول خداست اللهم نعم، میدانید پدرم امیر المؤمنین است قالوا اللهم نعم، میدانید مادرم سیدتون سائل العالمین است بله میدانید، نمیدانید در حق من و برادرم گفت سیدا شباب اهل الجنه، اگر نمیدانید جابر ابن عبدالله انصاری و زید ابن ارقم و که و که اکنون زندن بپرسید، گفتن نیازی نداره هم شنیدیم هم میدانیم. فرمود فبماذا تستحلون دمی و تقتلوننی، پس به چه جرمی من رو میکشید؟ خب میدانست که قبول نمی کنن یا نمیدانست؟ چرا گفت؟ ذلت نیست که برای ایشون در داخل عرض می شود که صحنه کربلایی که چند ساعت دیگه به کشتنش نمونده و میداند با اون چه میکنن، هی بگه چرا منو میکشید، بیاید نکشید، مگه من چه کردم؟ نه، اتمام حجت میکنن. لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا فردا که سر ز خاک برآورند شهدای کربلا در محضر پیغمبر، نگویند که ما نمیدانستیم. اتمام حجت کرد. شما میهمان منو کردید، بذارید برم، نمیشه. خیلی خوب، گوسفند ایران کشن دابش دهن نامسلمانان، مگر من کافرم؟ این اتمام حجت بوده. کسی که توجه ندارد به مقام اتمام حجت امامان نمیتواند این سیره رو درک بکنه. برای اینکه تاریخ امامان رو بتوانید دقیق بررسی کنید، ما داستان سکندر و دارا نخوانده ایم. از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس، داستان سکندر و دارا رو که نمیخواید تحلیل کنید، که با دید خودتون تحلیل بکنید. اگر دید الهی نداشته باشید ناکام میمانید. کسی هست به نام پروفسور ویلفرد مادلونگ، آلمانیست، کتابی دارد به نام جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اون کتاب وقتی رسیده به سیره امیرالمؤمنین میگوید علی ابن ابی طالب اشتباه کرد که معاویه رو بر سر کار استانداری شام نگذاشت. یه استانداری بهش میداد، حکومتش تمام میشد، هیچ جنگی اتفاق نمیافتاد، جنگ صفینی نبود، خلافتش راهش هموار میشد و به مقصود خودش میرسید. من هرچه فکر میکنم علی اشتباه کرد. خب بله، از دید تو اشتباه کرد، چون دید تو دید حق و باطل نیست، دید سیطره حکومت است. امامان ما و در رأس اونها امیر مؤمنان نمیخواستن حاکم بشوند به هر قیمتی و به هر بهانه‌ای و به هر حیله و مکری. دید تو اینه، دید مولای ما این نبود. دید مولای ما که این نبود، دید این بود که علی مع الحق و الحق مع علی. درسته همین حرفی که تو میگویی حرف تازه ای نیست. مغیرت ابن شعبه پلید آمد در بعد از جمل خدمت امیرالمؤمنین، بر در خیمه نشستن. یا امیرالمؤمنین، بله، عرض کرد میخوام یک نصیحتی شما رو بکنم، خیرخواهی بکنم. فرمود بگو. گفت آقا این معاویه رو یک هفته بر سر کار بگمار، بعد به آنچه که میخواهی میرسی. فرمود ابدا، حتی ساعتی. رفت. ابن عباس آمد، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس آمد که یا امیرالمؤمنین اجازه میدید من نصیحتی بکنم؟ فرمود کار تو نصیحت هست و حق مشاوره داری، اما مطلب آن است که من میگویم. بگو. گفت آه، یک هفته یک ماه معاویه رو بگمارید بر کار، بیعت که از مردم گرفت بعد عزلش بکنید. اگر نکنید تمام شام رو علیه ما میشوراند، کار سخت خواهد شد. حالا باید جواب بدن امیرالمومنین. گفتم نشسته نعلش رو کفشش رو بره پینه میزه. خب این نعل چقدر میارزه؟ گفتم آقا من چی میگم شما چی میفرمایی؟ حالا بگو چند میارزه؟ گفتم چی آقا؟ این نه، این هیچی، این چی هست که بیارزه؟ اونقدر پینه زدی برای که این چی هست که بیارزه؟ فهمدن حالا بگو یک چیزی، بگو یک قیمتی بگو. گفتم آقا به هیچی نمیارزه. فرمود حکومت شما و خلافت برای شما به اندازه همین نعل هم برای من والله نمیارزد، مگر اینکه حقی رو احقاق بکنم. وی حکی ابن عباس، اطلب و نصر بالجور، من برای اقامه حکومت حق از جور و باطل و ظلم استفاده کنم؟ هدف وسیله را توجیه میکند، مگر ما ماکیاولیستیم؟ ما نجاست روی دیوار بنویسیم نظافت رو رعایت کنید؟ چون دید ویلفرد مادلونگ این نیست، دیدش دید دنیایی است، دید ملاک آرمانی ایدئالی حق از باطل نیست، دید اینه که بالاخره یه جوری باید کار رو انوار کرد. یه کسی که حاکم میشه باید همه رو سر جاشون بنشاند، یا به زری یا به زوری یا به تطمیعی یا به تهدیدی. لذا میبینید یک عده از مستشرقین جدید اروپایی میگوین معاویه الگوی مدیریت موفق جامعه بود، چون تونست همه رو رام کنه و همه رو به زیر یوغ خودشون در بیاره. درسته، از دید اونها درسته، طبیعی است. هر کسی از زن خود شد یار من، طبیعی است. از دید اونها او اصلا نمیتواند درک بکند که هدف و آرمان امیرالمؤمنین چیست. یک کسی شریعتی با همه انحرافهای اصولی و ریشه‌ای که دارد، که انحرافهای سختی هم دارد، یه جا حرف درستی گفته و حرف بسیار درست و قشنگی در این قطعه میگوید: امام علی اگر معاویه را اون روز بر سر کار گذاشته بود خلافت و حکومتش درست میشد، اما دیگر امام علی امام علی نبود. خیلی درست، خیلی زیبا گفت. عظمت امام علی به این بود که مع الحق و الحق مع علی، هیچ لحظه از حق کوتاهی نکرد، هیچ سازشی با باطل نداشت. همین بود که اهل باطل را به مولا کار نیست، شیر حق هم همدم کفتار نیست. اهل دنیا را به مولا کار نیست، نمیتوانستن جور بشن با امیرالمومنین. ممسوس بود فی ذات الله، خشن بود فی ذات الله، یک سر سوزن کوتاه نمی آمد. ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، هرچه باد آباد. به همین دلیل شد امام علی صوت العدالت الانسانیه، به قول جورج ارداغ مسیحی، نماد عدالت. کار امام و راه امام و سیره امام رو باید از دید الهی مقام امامت و جایگاه منیع خلافت و وصایت و حجت بودن علی الخلق ثابت کرد. پیامبر هر روز می آمد، هر روز کتک می خورد، هر روز سنگش می زدن، هر روز خاکروبه بر سرش می ریختن. می آمد که مردم بیایید بنده خدا باشید. خب این اظهار ذلت نبود؟ راحت می نشستی می گفتی که بر جمله گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. نه، چون حجت خداست باید اتمام حجت بکنه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. سخن اول، حجت مطلق لا یکون الا معصوما، باید تمام کارهاش تراز باشد تا حجت خدا باشد. همینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، متاسفانه ما در دریافت معارف امامت خیلی کوتاهی داریم و در ذهن شیعه خیلی نقصان ها هست. آیا امامی که تراز است اندیشه او می شود اشتباه بکنه در دیدگاه شما شیعه؟ اگر شما گفتی علی ابن ابی طالب در یک جایی جواب غلط داد، منکر چی هستید؟ منکر عصمت امیرالمومنین، یک. دو، منکر علم امیرالمومنین. درسته این مطلب یا نیست؟ مطلب درسته به نظر شما؟ اعتقاد شیعه این است که امامان ما مسون و معصوم از هر گناه و هر اشتباه، نه اشتباه میکنند نه گناه میکنند. دل اونها سراچه علم الهی است. امین الله ان علی وحیه، خدا همه علومی را که در خور بشر است، در ظرف مخلوقیت میگنجیده است، همه را در دل اونها سرازیر کرده. حجم بهم العلم به معنای واقعی ریزش و هجوم. خودش فرمود که میخواستم به یمن بروم، رسول خدا به من فرمود به یمن برو در بین مردمان قضاوت کن. گفتم جوانم، دستی به سینه من کوبید سه مرتبه و فرمود خدایا سینه علی را مالا مال از علم و فقه قرار بده. از اون لحظه تا به کنون در جواب هیچ سؤالی نمانده، هیچ مطلبی بر من مخفی نیست. سلونی قبل ان تفقدونی، که والله به راه های آسمان آشناترم از راه های زمین. پیامبر روزنی و دریچه ای از علم بر من گشود که از هر دریچه هزار و از هر کدام دیگر هزار دریچه تا بی نهایت بود. کسی رو نمی بینم که لیاقت داشته باشد که این علم رو بر او بسپارم. اگر می خواستم بار کاروانیانی از شتران را با تفسیر فقط به بسم الله پر می کردم. اما چه کنم که وقتی می گویم، می گویم بگو که موی سر و سفلت و ریش ما چند است. ها هنا علما جما لو وجدت له حملتا لنشرت التوحید. نبودن، بد ندانستن. این امیرالمؤمنین که فرزند چندمین او به نام جواد الائمه به 8 سالگی دم از امامت امم زند، میگه بیایید هر چه میخواهد دل تنگت بپرس. یحیی بن اکثم ها آمدن در چند جلسه 30,000 مسئله از او پرسیدن. اگر کسی گفت امام ما اشتباه کرده در جواب دادن یک سوالی، انکار چی کرده؟ انکار مسلم تاریخ، هیچ چیز چنین چیزی رو از امیرالمومنین تاریخ نقل نکرده. انکار عصمت امیرالمومنین. بعد شما میبینید آقای دکتر الهی قمشه‌ای به ما میگوید خواندن یک دور بوستان سعدی ثواب یک ختم قرآن دارد. با هم بیایم بوستان سعدی رو ببینیم، باب تواضع مراجعه کنید. همین امشب اگر دارید مراجعه کنید. سعدی گفته کسی مشکلی برد پیش علی، که او مشکلش را کند منجلی. امیر عدوبند کشورگشای، جوابش چنین داد از روی رای. کسی سوالی از امیرالمومنین کرد که مطلب چی؟ امیرالمومنین جوابش رو دادن. کسی اونجا نشسته بود، بلند شد گفت یا بوالحسن، این جوابی که شما دادید خطا بود، اشتباه. میگه امیرالمومنین به او گفتن خب تو بهترش رو میدانی، تو بهترش رو بگو. میگه او گفت، بگفتان جواب و بسنجیده گفت، بگل چشمه خور نشاید نهفت. پسندید از او آن جواب بوالحسن، که بله از امیرالمومنین بهتر جواب داد. امیرالمومنین فکر کردید درسته. بعد میگه امیرالمومنین چی گفت؟ امیرالمومنین گفت بله من بر خطا بودم و تو بر صواب. بعد میگه بیا تواضع رو از علی بیاموز، که اگر اشتباهی میکند در جواب یک مسئله ای، خودش اعتراف میکنه که من اشتباه کردم. این انکار چیه؟ انکار عصمت امیرالمومنین. انکار چیست؟ انکار امامت امیرالمومنین. 2-3 اگر کسی تونست مدرکی برای این حرف بیاورد که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی چنین یاوه ای رو نشخوار کرده، هر چه بخواهد میکنه، از تشیع دست میکشه. یه مدرک ولو از کتب سنیان، در حتی کتب اهل تسنن یک جایی چنین قصه دروغینی ندارید. این کی بوده؟ کسی که آمده در لابلای اصل و شکلات ادبیات پارسی به این زیبایی زهر انکار عصمت امامان رو به خورده دیگران میده. کسی هم که من دیدم آن کسی رو که گفتم سعدی، آقا سعدی فضیلت امیرالمومنین، گفته کجا؟ امیر عدوبند کشورگشای. بابا این که انکار عصمت و علم امام امیرالمومنین کرده، انکار عصمت امام امیرالمومنین کرده. سعدی که در انتهای بوستان، مراجعه کنید امشب ببینید این چنین هست یا نیست، در انتهای بوستان رسا و مرثیه و سوگواری بن العباس گفته با 150 بیت، میگه این بن العباس مفتخر الورا، کجا رفتن بن العباس افتخاران و روزگاران. بن العباس افتخار و روزگار بودن؟ قاتلین 6 امام ما؟ بنی امیه 4 امام رو کشتن، بن العباس 6 امام ما رو کشتن. آقا تفاوتی از بین هارون و رشید و یزید در دید شیعه؟ اگر یک کسی مدح یزید گفت 100 بیت، شما چی بهش میگی؟ سعدی جالب اینه، سعدی بعد از اینکه بن العباس زائل شدن به دست هلاکو خان و مغول و خواجه نصیرالدین طوسی، بعد از زوال ملک بن العباس که دیگه شما نمیتونی بگی تقیه بوده، تقیه چی؟ کشکی چی؟ رفتن بن العباس به درک رفتن، نشسته میگه این بن العباس مفتخر الورا، ورا کجا رفتن بن العباس افتخار روزگاران. 100 بیت شعر عربی در رسا بن العباس، 30 و چند بیت شعر فارسی. جای آن دارد که آسمان خون بگرید بر زمین. برای چی جناب آقای سعدی؟ در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. باریکلا. بل یک آقای میاد چنین یاوهی می سراید که ختم این بوستان ثواب یک ختم قرآن دارد. بوستان و گلستانی که فصلهایی از او در باب عشق و جوانی دیدید. انسان حیا میکند به زبان بیاورد. چه مطالبی است در شاهد بازی که مبتلا به صوفیان بودی. این عین قرآنه، عین قرآنه. لذا کسی که میخواهد سیره امامان رو ببیند و بررسی بکند و تحلیل بکند، باید دیدش دید ملاک حق شناسی باشد و الا در دریافت سیره اونها میماند. ابو مسلم خراسانی مروزی تمام خراسان رو به چنگ آورد، بنی العباس رو از بین برد، نامه نوشت به امام صادق که این شما و این خلافت. امام صادق جوابش رو که ندادن، نامش رو روی شمع گرفتن آتیش دادن. چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد امام صادق؟ خب خلافت رو میگرفت. ما ملاک‌های امام صادق رو بدانید که گرفتن حکومت به وسیله هر جانی و هر جنایتی که در این مسیر انجام داده، این که اگر از روز اول می‌خواستیم اینچنین بکنیم نمی‌کردیم. امیرالمومنین کافی بود یک دروغ فقط بگه. روزی که در شورای شش نفره ی عمر عبدالرحمن ابن عوف بعد از سه روز مشورت گفت خلافت رو به تو می‌سپارم یا علی، به عنوان این که به کتاب خدا، سنت رسول خدا و سنت شیخین عمل کنی، امیرالمومنین فرمود به کتاب خدا عمل می‌کنم، به سنت شیخین عمل می‌کنم. کافی بود بگه چشم باشه، یه باشه علکی بگه، خلافت رو به دست می‌گرفت. 13 سال دیگر خانه نشین بود و از مدار محور رهبریت و مدیریت و تدبیر و سیاست جامعه به دور، به خاطر اینکه یک کلام مماشات نکرد. اما سیره شیخه نمی کنن. می دانست حاصل این گفته چیست؟ بله. فوری برگشت گفت به عثمان، داد و داد. خودش هم می دانست چه هزینه ای رو باید پرداخت بکنه. خب شما تا ملاک حق رو نشناسید و اینکه این آقا فقط بر محور حق میچرخد، بلکه حق بر محور او میچرخد، نمیتوانید دریافت بکنید. کسی که عجب آدم ساده‌ای بود، خودش هم میفرمود، گله کرد بر روی منبر که شنیدم که مردمان میگویند علی ابن ابی طالب فرد شجاعی است و شهامت دارد بسیار و مرد کارزار، اما او را از سیاست و مدیریت خبری نیست. والله لولا التقى لكنت ادهى الناس، والله اگر خس خدا پرهیز داشتن و تقوا نبود، من زیرکترین مردم بودم. شما می دانید که واقعه عاشورا می توانست اتفاق نیفتد به وسیله یک حرکت مسلم؟ مسلم در کوفه بود، هانی ابن عروه مریض شده، قبلا رفاقتی داشتن با عبیدالله ابن زیاد، با عبیدالله گفتن هانی مریضه، نقشه کشیدن با مسلم و دیگران که او که به عیادت آمد مسلم پشت پرده باشه، تا آمد هانی بگه که تشنم آب به من بدید، مسلم سر عبیدالله ابن زیاد رو بزند. عبیدالله آمد با خدامش نشست، مسلم پشت پرده است، میتونه یک شمشیر بزنه، کار تمام بود. واقعا هانی گفتش که تشنمه، دیدی آب بدید، خبری نشد. به وحشت افتاد، بابا تشنمه، خبری نشد. میگم تشنمه به من آب بدید، خبری نشد. عبیدالله بن زیاد میگم نگران شد، یعنی چی؟ گفت تشنمه به من آب بدید ولو منم بکشید. غلام ابن زیاد فهمید چه خبره، پاشو یک نیشگونی گرفت بلندش کرد، گفت بلند شو که اینا فتنه دارن، کشید بیرون. رفت بیرون، هانی گفت وای بر تو مسلم، منو بکشتن دادیم خودتو، چرا نکشتی؟ گفت در دین ما فتک نیست، نائب خاص امام زمانش، دین ما فتک و به ناجوان مردی کشتن حتی ابن زیاد نیست. تو گفتی، من هرچه فکر کردم دیدم نه. خب اگه این ملاک دستتون نباشه، باید بگیم مسلم نقل اشتباه کرد دیگه، میزد میکشن لامصبه، اسلام لاقل دست یزید که خلاص میشدیم. خب اگر قرار بود اینها هم با هر جرم و جنایت و نامردی و ناجوانمردی کار رو به دست بگیرن، خب چه فرق بود؟ گر تو با بد بد کنی بس فرق چیست؟ ملاک حقانیت این اهل بیت همین بوده، اتفاقا سر مظلومیتشون هم همین بوده، ولی با خیلی ها میتوانستن بسازن. سر قربتشون هم همین بوده. اگر اهل بیت میخواستن مردم رو به هر ساز و آواز و ناروایی و نابجایی و حرامی به در خانه خودشون بکشانن که این چنین قریب نمیماندن. گروه گروه یاوران علی ابن ابی طالب رفتن به معاویه پیوستن، چون حاضر نبود کوتاه بیاد، حاضر نبود رشوه بده. باور کنید اگر امیرالمومنین بیت المال رو به مساوی تقسیم نمی کرد، فتنه طلح و زبیر پیش نمی آمد. کافی بود طلح و زبیر رو بگذار استاندار، درست می شد همه کار، جملی نبود. کافی بود یک هفته معاویه بر ما شام باشد استاندار رسمی، سفینی نبود. حتی در قضیه خوارج کافی بود بفرماید که آقا من اشتباه کردم، شما راست میگید، توبه میکنم. چون میگفتن توبه کن، حکم تعیین کردی، بگو توبه کردم، کافر شدم، معذرت میخوام، اشتباه کردم، من گناه کردم. فرمود من گناهی نکردم، اشتباه هم نکردم، شما خود کردید، خود کرده را تدبیر نیست، من که نگفتم حکم، این شما اصرار کردید. گفتن بگو استغفرالله. فرمود استغفرالله فی کل حال. فوری اومدن برگشتن به شهر که خب علی گفت استغفرالله، علی توبه کرده، گفته من اشتباه کردم، رفت منبر فرمود من گفتم استغفرالله، میگویم هم استغفرالله، ولی من نه گناه کردم نه کار اشتباهی کردم، شما کردید. اگه همین یک جمله رو نمیگفت، جنگ جبلی هم نبود، جنگ نهروانی هم نبود. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بله معنا دارد امام حسین طلب آب کرده باشد. چرا؟ چون اتمام حجت میکنه. بله معما چو حل گشت آسان شود. امروز برای ما اسلام اموی رسواست، یزید رسواست، معاویه رسواست، اما به برکت کار امام حسین. هنوز که هنوز است، شما ببینید در کتب سنیان روی اینترنت در بحث هاشون با نهایت توان از معاویه دفاع میکنن، معاویه رو خال المؤمنین میدانن. هنوز که هنوزه. چرا یزید اینقدر رسوا شد؟ به برکت امام حسین. بله باید بگه آقا اسکونی من الما، تا تاریخ بدانند که اینها کی بودن. خیلی خوب، میخواستید بکشید، میکشتید، جنگ داشتید، میجنگیدید، میگفتید تفرقه در بین مسلمین انداخته، هرچی میگفتید، چرا آبش ندادید؟ چرا؟ با او جنگ داشتید، میخواستید تشنه باشد، میخواستید توانش بره تا نجنگد. خیلی خوب، این بچه شیرخواره چیکار کرده بود؟ لذا یک سوال این است برای دوستان جوان، امام حسین میدانست این بچه رو میکشن یا نه؟ خب بله. چرا بردش؟ این بچه شیرخواره چه گناهی کرده بود که ببرنش زهبه همه نلوزنه نلوزن گوشت و گوشش دریده بشه؟ این بچه چه گناهی کرده بود؟ چرا بردن آقا که میدانستن اون رو میکشن؟ چون امام وظیفش این است که هر کسی رو به اوج رشد خودش برساند. این بچه اگر زنده میماند، عبادت میکرد، نماز شب میخواند، چقدر سال لازم بود تا برسد به مقام حجت اللهی؟ امام حسین این بچه رو از خیمگاه تا وسط میدون آورد روی دست، پرواز داد به عرش، رسوندش به مقامی که حجت الله باشد در تاریخ. خود علی اصغر به مقام حجت اللهی رسید. امام حسین لطف کرد در حق علی اصغر، او رو به اوج رشد روح یک انسان رساند، نه او قنداقه خونینش رو حجت کرد در تاریخ. میدانید وقتی میخواست خاکش بکنه، این خونای گلوش رو گرفت، به تمام قنداقه مالی، تمام این قنداقه رو غرق خون کرد، رسوندش به مقامی رسیده از که مپرس. خونش رو به آسمان پاشید که معلوم نیست کجا رفت این خون. در حق علی اصغر هم لطف کرد، چون تو که میدانستی آقا جان این میکشن، لذا او هم ممنون بود از باباش. نشنیدی تو تا تیر نشست خندید، اون طرف رو دید فهمید باباش به کجا او رو رسونده. طفل شش ماه تبسم نکند پس چه گلم، آن که بر مرگ زند خند علی اصغر توست. دیده اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت که حقیقت این است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. بوسه زد خسرو دین بر دهن عسکر و گفت لب تو باز ببوسم که عجب شیرین است. یا دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. امام حسین هم در حق ما لطف کرد، حقیقت جویانی که در تاریخ میخواستن راه رو بشناسن، هم در حق اون طفل لطف کرد، هم اتمام حجت کرد. این ذلت نبود آقا، این اظهار ذلت نیست، اتمام حجت است. این همون کاریست که علی خانم پهلو شکستش رو برداشت نصف شب در رو خدا آرد. رفت یا نرفت؟ میتوانید اینم بگید نرفت؟ میتوانید بگید؟ میتوانید بگید علی نیمه شبها نرفت؟ لذا بعضی ها میگوین آقا اینقدر روی منبرها میگن فاطمه زهرا رو سیلی زدن، امام حسین رو اسب دوانیدن، موسی بن جعفر رو به تازیانه میبستن، غل و زنجیر به گردنش کردن. شما اهل بیت رو ذلیل نمیکنید؟ نه ما ذلیل نمیکنید. این اظهار ذلت نیست برای اهل بیت؟ نه، ما اظهار عظمت اهل بیت میکنیم. چطور مگر؟ مظلومیت برای اهل بیت ذلتشون نیست، عزت اونهاست. ما میخواییم بگیم اینها پاک نهادانی بودن که در راه ابقاء و احیاء حقیقت اسلام این چنین ستمها کشیدن. آنان که بر اونها ظلم کردن، لعن و نفرینشون باد بر چنان قوم، تو لعنت نکنی ننگت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. و اینها کی بودن؟ ما میگوییم السلام علیک یا اول مظلوم، این فضیلتی است برای او. معاویه نامه نوشت خدمت امیرالمومنین که تو همانی که بر خلفا حسد می بردی، تو همانی که من سختم خدا می داند بگم، نمی دانم، خدا لعنت کنه معاویه رو، خدا می داند سختمه بگم، تو همانی که مانندی، الله اکبر، نمیتونم بگم، توهین کرده به امیرالمومنین، مانند شترانی که چگونه اونها رو میبندند و میکشند، تو را به تناب بسته بودند، به طرف مسجد پیامبر میکشیدند تا بیعت کنی با ابوبکر، تو همانی. امیرالمومنین در جواب نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم، پدر و مادرم فدای تو یا علی، من عبدالله امیر المؤمنین الی معاویه ابن ابی سفیان، خواستی ای به من بگویی مدهم کردی، خواستی بگریانی خنداندی. اون لحظه ای که تو میگویی چنین مرا میکشیدن، برای من ننگ نیست، برای مرد تا زمانی که دین او به ناحق دچار نشده مظلومیت افتخار است نه ننگ. ظالم بودن است که ننگ است. در اون لحظه من مظلوم بودم و این افتخار من است. ما ذکر افتخار امیرالمومنین میکنیم. این فخر است برای زهرا که در راه ولای علی سیلی خورده. اگر میگم دختر پیغمبر رو به نامردی زیر دست و پا انداختن و لگد زدن، نمیخوام بگم زهرا ذلیل بود، خواهم بگم زهرا چقدر عزیزه خدا بود که در راه پیغمبر، در راه دین، در راه احیای قرآن قنفذ کتکش میزد، ثانی لگدش میزد، اما او ایستاد و گفت حق با علی است. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. شما وجهش رو نفهمیدید. کدام روز خانه امام حسین، کدام مرثیه خان، کدام مقتل خان قصدش از گفتن ذکر مصیبت امام حسین اظهار ذلت امام حسین بوده؟ کدام؟ اینا از کی یاد گرفتیم؟ ما از امام زمانمون. مگر امام زمان نفرمود که یا جدا احدقو بکم من کل الجاد، از همه طرف دورت رو گرفتن، فاسخنو که بالجراح، نمیتونم ترجمه کنم یعنی چی. امام زمان گفتن یا نگفتن؟ امام زمان گفته است که و شمر جالسون علی صدرک آخذون به شیبک. خواسته بگه شما ذلیل بودی زیر چکمه شیم بودی؟ یا میخواسته از مظلومیت قرآن رو بگوید و عزت تو عزیز خاتم پیامبران. لذا ببینید چطور حجت الله درست کرده امام حسین. آقایی هست به نام عبدالحمید مهاجر، شیخ عبدالحمید مهاجر نمیدانم میشناسید یا نمیشناسید، امروز افتخار شیعه است در عالم عرب، بزرگترین سخنور شیعه در عرب. من کارم سخنرانی است، چند سخنرانی او رو دیدم مبهوت شدم. دست بالای دست بسیار است، در یک سخنرانی بیش از 200 آیه رو به کار برده بود، چون نیاز به ترجمه نداره که وقت بگیره، با آیات قرآن سخن میگفت. خیلی مرد قوی است در خطابه، اعجوبه است واقعا. به انگلیسی هم سخنرانی میکند قوی، به عربی بسیار دلنشین و قوی. در سوریه شرح نهج البلاغه میگوید، در تلویزیون پخش میشه، حتی زمانی که حافظ اسد زنده بود شرح نهج البلاغه شو که هر هفته تلویزیون سوریه پخش میکرد، رئیس تلویزیون شیعه نبود، به حسادت با شیعه این برنامه رو قطع کرده بود. خانم حافظ اسد مشتری شرح نهج البلاغه بوده، میشینه اینه پخش نشد، کو میگن رئیس تلویزیون گفته قطع کنیم، میگه خود رئیس تلویزیون رو بردارید دیگه رئیس نباشه، ورش داشت برنامه رو دو مرتبه پخش کرد. اعجوبه ایست، بنده عرض میکنم که بالاخره دستکی در خطاب دارم، قوغاییست در منبر عربی، قوغا. کتابی دارد به نام اعلم و انی فاطمه، بدانید منم زهرا، واجهی که از خطبه حضرت زهرا گرفته، 14 جلد، منبرهای پیاده شده اوست. خیلی این مرد عزیزه، ایشون نقل میکرد، عراقیست، بچه کربلاست، 30 سال کربلا نبود از زمان صدام، در رفته بود، شاگرد شیخ عبدالزهرا کعبی است، شیخ عبدالزهرا کعبی مقتل خان. خودش میگفت سالهای اولی که رفتیم غرب، از دست صدام آواره شدیم، عراقی ها عرب زمان ها زیاد بودن، میدانستن من الحمدلله منبری هم و روز خون امام حسین. عید قدیر که رد شد، 2-3 روز به محرم مونده، همه دلشون هوای امام حسین کرده است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اومدن من گفتن که شیخ عبدالحمید، حالا ما تو غرب هستیم که هستیم، آواره هستیم که هستیم، محرمه، ما برام منبر بری روزه بخونی. گفتم کار مست می خوردن است، چی از این بهتر، بگردید یه جایی پیدا کنید. یا علی، این طرف اون طرف، ما هنوز حسینیه نداشتیم در غرب، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن یکی از این باشگاه ها رو میگیریم، تالار ها رو. بعد نشستیم دیدیم آخه تالاری که توش فحشا بوده چی بوده، ما بریم علم امام حسین بزنیم. خودمون دلمون چرکین بود، خدایا چه کنیم. من یهو یه چیزی به ذهنم خطور کرد، گفتم بیاید یه کاری بکنیم. گفتن چطور؟ گفتم این رادیوهای محلی هستن، اجاره هم میدن، بیاید بریم یک ساعتی از اینها اجاره بکنیم. من هم به انگلیسی صحبت میکنم و منبر میره، همه تو خونه هاتون بشینید گوش بدید، شاید به گوش یک کسی هم خورد و هدایت شد، چه خوش بود که برایت به یک کرشم دوکار. خیلی پسندیدن. قرار شد ما بریم صحبت کنیم، رفتیم یه شرکت رادیویی صحبت کردیم. گفت 2 تا شرط داره، فهمید؟ گفت 1، شما باید قبلا نوارت رو ضبط کنی بیاری ما ببینیم چی میخوای بگی، یه وقت برای ما مشکلی درست نکنی، حرفاتو باید ببینیم. 1-2، 12 شب میخواید برنامه پخش کنید، شبی $10,000 چیشه اجارش، $10,000 بعد، $120,000 بعد. ما آمدیم به اینا گفتیم، میگن شبی $10,000. گفتن همه چیز ما فدای حسین باشه، قبول داریم. گفتم $120,000 باید بدید. گفتن میدیم، تو برو صحبت کن. من یه نواری رو ضبط کردم، چند روز مونده به محرم، بسم الله الرحمن الرحیم، چی بگم؟ کلمات اهل بیت، کلامکم نور، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حضرت رضا فرمود اگر مردم زیبایی های کلمات ما را می شناختن، ما را دوست می داشتن. لو عرف الناس محاسن کلماتنا لحبونا. یک منبری رفتم راجع به مسائل اخلاقی از امیر المؤمنین و کلمات امیر المؤمنین. خب همه اینا بهانه است برای حسین، به انگلیسی، آخرش میخوام روزه بخونم. خدایا چی روزه ای بخونم؟ همینجوری به زبانم جاری شد، در پس پرده طوطی صفتم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. به زبانم جاری شد، به انگلیسی روزه علی اصغر امام حسین رو خوندم، که بله طفلش رو برداشت و آورد و گفت اگر به من رحم نمی کنید ببینید این بچه چطوری دهانش مثل یک ماهی که از آب بیرون افتاده باز و بسته میشه. گفتم تا آخر روزه ای رو که همه تون می دانید الحمدلله همه تون در روزه امام حسین بزرگ شدی. رفتم نوار رو دادم، گفت سه روز دیگه بیا خبر بگیر. سه روز دیگه با دلهوره رفتیم که خدای قبول میکنن نمی کنن. سکرترش گفتم بگید عبدالحمید مهاجر. تا پیش کرد که آقا عبدالمجید مهاجر، عبدالحمید مهاجر، دیدم خود اون رئیس این رادیو از اتاق آمد بیرون و منو بغل کرد و صورت منو بوسید و بفرمایید من برو تو اتاق شیعه‌ها. نشوند و گفت قهوه بیارید و نشست. دیدم صورتشم مبتهجه. گفت آقا نوارتو گوش کردیم، من و این هیئت امنای این رادیو، خیلی عالی بود. فقط دو مطلب گفتم. بعد گفت یکی این که ما که این نوار رو گوش کردیم دیدیم اتفاقا این نیاز جامعه ماست، این مطالبی که تو گفتی. ما از شما اجازه میخواییم که ما با 20 رادیوی دیگه هم صحبت کردیم که اینا هم پخش کنه، چون مطالب تو برای خانواده ها و جوانهای ما هم مفیده. اما اون شبی 10,000 دلار گفتیم بله. گفت نمیخواد بدید، مثلا کارشون اینه. گفتم چرا؟ دیدم عینکشو برداشت، چشماش این نم اشک گرفت. گفت یک قضیه تو گفتی مال یه بچه شیرخواره بوده اون آخر نواره. ما که نشسته بودیم گوش میکردیم این خیلی دل ما رو لرزون. اینا کی بودن که آقا به بچه شیرخواره رحم نکرد؟ اینا چه جور جماعتی بودن؟ چطوری دلشون آمده یه بچه دشنه رو بکشن؟ اون هم با تیر. ما به خاطر اون بچه نمیخوایم از شما پول بگیریم. دقت میفرمایید امام حسین حجتی درست کرد که تا روز قیامت این گنداوی خود این حجت است، حتی برای یهود و نصارا و بیگانه هستی حجت کربلا است این شش ماه. لذا اینقدر پیش خدا آبرومند است، لذا اینقدر باب الهوائج الالله است. آیت الله شیخ عبدالحسین خراسانی به من میفرمودند پدر ما مرحوم عاشق محمد علی واعظ خراسانی که منبری مراجع تقلید قم بوده، نجف بوده و مجتهد بوده، میگفت برای من مکاشفه ای دست داد. در مسجد کوفه پیامبر اکرم رو دیدم. به من فرمودن در سختی های روزگار به مظلوم ترین مظلوم ها متوسل بشید. من سوال کردم آقا مظلوم ترین مظلوم ها چیست؟ فرمودن طفل شیرخواره حسین. درستم هست. شما یک کسی مظلوم تر از او پیدا کنید. یه شاعر آذری شعری داره میگه علی جان تو هنوز یک مورچه ای رو لگد نکرده بودی، چون راه نیفتاده بودی که به این جرم تو رو بکشن. چه برسد که کاری با تو کردن که امام حسین مظهر سب یه لحظه وسط میدون مون زوب همن الحسن الالحسن. کار تیر سوراخ کردنه، ولی اون گلو انقدر نازک بود و لطیف و این تیر شعبه انقدر پند که گوش تا گوش رو پسر رو برید. دست و پا میزنه روی دست بابا. امام حسین دست پاچه شدن فرمود خواهر جان بگیر علی رو. گرفتن زینب کبرا مظهر سب همه جای آور حسین. گرفت دست ها رو برده بود زیر گلوی دریده علی، خونها رو با آسمان میپاشید. میفرمود خدا این مصیبت سخت رو این آسان میکند که تو میبینی.